بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. الحمدلله که در محضر قرآن کریم هستیم و این رو باید هر لحظه یاد کنیم که حشر ما با قرآن کریم در هر لحظه ای حشر با نور محض است و این ارتباط با این دوست نورانی عزیز، با این محبوب دوست داشتنی، یقین بدونید که تو هر لحظه‌اش تو وجود انسان اثرگذار است، چه ما متوجه بشیم چه متوجه نشیم. این اثر باقی است و حتمی است و لذا لحظه به لحظه این ارتباط رو قدر بدونیم و خودمون رو در محضر این نورانیت ببینیم و این اتحاد با این نور رو در حد خودمون سعی کنیم احساس کنیم. هر چقدر این ادراک بیشتر صورت بگیره، آمادگی برای مرتبه بعد بیشتر می شود. لذا شاکریم خدای سبحان رو که به ما توفیق داده در محضر قرآن کریم هستیم، در محضر تدبر و دقت در آیات نورانی قرآن هستیم و شاید نعمتی از این عظیمتر برای انسان نباشد که این گونه در محضر نور محض قرار دارد. خلاصه این رو عادت نشه، حجاب عادت باعث نشه که در این محضر که محضر قرآن است می نشینیم به صورت عادی بشه برامون. نه، انشاءالله هر لحظه این حالت اتحاد با این نور، ارتباط با این نور محض برامون اون شدت اشتیاقمون رو بیش از گذشته قرار بده انشاءالله. خب در محضر آیات سوره آل عمران، آیات 133 به بعد بودیم که بسم الله الرحمن الرحیم و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. نکته ای که در گذشته عرض شد، در جلسه گذشته، نظیر این آیه سارعوا در سوره حدید سابقوا آمده که سابقوا الی مغفرت من ربکم. مسارعه و مسابقه شدت در سرعت است، شتاب در سرعت است. یعنی سرعت که مسابقه و مسارعه هر دو هم مادتن هم هیئتن، یعنی هم ماده ماده سبقت و سرعت است، هم هیئت هیئت مسارعه و مسابقه هیئت مفاعله تأکید و مبالغه است. مبالغه در سرعت رو داره بیان میکند که اینجا خواستن این مسئله از انسان از سارعه، یعنی این شتاب رو از انسان میخوان، از مؤمنین میخوان که سار او با این شتاب الی مغفرت من ربکم. مغفرت هم عرض کردیم که قبل از ورود به جنت حتما باید طهارت ایجاد بشود. ورود انسان غیر طاهر به جنت امکان پذیر نیست، سنخیت لازم است و سنخیت طهارت است با جنت. و لذا سارعوا الی مغفرت من ربکم، مسارعه در مغفرت است تا سنخیت برای ورود به جنت ایجاد بشود. و هر مرتبه ای از طهارت، مرتبه ای از دخول در جنت رو به دنبال دارد. پس هر چه کوشش ما در مسابقه و مسارعه در مغفرت و طهارت بیشتر باشد، سرعت ورود ما به جنت و گستره وجود ما به جنت قوی تر و شدید تر می شود. اینم یه نکته که چرا سارعوا الی مغفرت من ربکم رو مقدم کرد بر و جنتن. درسته؟ پس این مقدمه، مقدمه حقیقیه است، مقدمه قطعیه است، امکان ندارد به غیر از این راه. خب اینم خیلی به اصطلاح زیبا میشه. غیر از او، سار او و سابق او وقتی از جانب خدای سبحان خطاب به مؤمنان میشود، اونم با توجه به جو و سیاق آیات که پس از جنگ احد است و تو حالتی مؤمنان هستند که به ظاهر حالت ناامیدی از یه شکست، پراکندگی در ارتباط به لحاظ نفاق‌ها و کوتاهی‌ها و بدبینی‌های به هم شکل گرفته، این سار او که سرعت در حرکت است مربوط به یه حالت ایمانی اجتماع به اونجاست، و الا ابتدایی نست که به انسان بگن که به سمت بهش حرکت بکنید. سرعت و مسابقه مربوط به جایی است که زمینه ورود مهیاس، همه چی شکل گرفته، حالا میگن بین اینا که دارن میرن شما مسارعه داشته باشید، مسابقه داشته باشید، درسته؟ اما جایی که شکست صورت گرفته، نفاق صورت گرفته، پراکندگی صورت گرفته، دور شدن، درسته؟ عده‌ای در حقیقت پشیمان شدن حتی از ایمان تا جریاناتی که بعد از این هم انشاءالله تفصیلش می، اینجا میفرماید یک بشارت که نشون میده در اون جاهایی که گاهی ناامیدی پیش میاد سرعت برگشتن و سبقت امکان پذیر میشود. پس میشه تو ابتلاعات، سختی ها، مشکلاتی که پیش میاد سرعت و مسابقه و مسارعه تو اونجا شکل بگیرد برای کسانی که اهلش هستن. پس ادی تو همین ابتلاعات سخت به مسارعه و مسابقه میرسن، به شتاب در سرعت. حالا شتاب در سرعت به معنای حرکت در حرکت نیست، چون میدونید حرکت در حرکت در فلسفه چیه؟ ممتنعه. امکان ندارد که یک در حقیقت موضوعی که حرکت باشد حرکت بر حرکت عارض بشود، امکان ندارد. حالا اون دلایل امتناعش جای خودشه. شتاب در حرکت در اینجا که آمده، شتاب در سرعت که آمده، چون ماده و مثل هیئت هر دو دلالت دارن، این شتاب به معنای حرکت در حرکت نیست، بلکه به معنای چی هستش؟ هر لحظه حرکت افزایشی تر از هر لحظه قبل باشد، شتابانتر از لحظه قبل باشد، به این معناست که نه اینکه حرکت در حرکت، بلکه حرکت لحظه به لحظه، هر حرکت در لحظه بعد شتابش بیش از لحظه قبل باشد، اون لحظه قبل مقدمه بشه برای شتاب مرتبه بعد و لحظه بعد مثلا مقدمه بشه برای لحظه های بعد. خب نکته دیگرش این است که اگر می‌فرماید سار او و سابق او، معلوم میشه که زمین مسابقه و مسارعه هم مهیاست. نمیشه امر به سرعت و سبقت بشه ولی زمین سرعت و سبقت آماده نباشه. پس حتی تو اون جایی که شکست صورت گرفته، یک در حقیقت تشتت محقق شده، اونجا هم زمینه و زمین سرعت و مسابقه فراهم است. فقط توی حالت گشایش و رأفت و رحمت و یه حالت در حقیقت آسایش نیست که این امکان پذیره، بلکه تو ابتلاعات و امتحانات و سختی ها گاهی این سرعت و سبقت چی هستش؟ امکان پذیرترم هست. لذا اینجا امر به سرعت شده که سار او. اینم یه نکته دیگریست که این نکات رو حالا ادامه‌ام داره، اونم من ربکم که سار او الا که خودش اون جهت رو الا مغفرتن من ربکم، که این ربکم هم لطافت توش دیگه، این خودش یک عنایته که خدای سبحان توجه ربوبیش رو از شما بر نداشته، توجه ربوبی در این مسابقات شدت پیدا میکند از جانب خدا هم. یعنی هر چقدر ما از این ور مسابقه و سرعت در حرکت به سوی رب داشته باشیم، الا مغفره باشه، از اون طرف هم ربوبیت الهی ما رو چکار میکند؟ جذب میکند. چون یه بحث زیبایی است که میفرمان انسان سالکی که حرکت میکند، یک در حقیقت چی داره؟ سوق دهندهی دارد که از پشت او رو حرکت میده، که این امدادهای الهی در قوس نزول است که به او میرسد و این رو در حقیقت از عقب هل میده به سمت جلو. یه قاعدی هم هست که از جلو او رو میکشاند. دو در حقیقت جذبه در برای انسان هست، یکی از پشت این رو هدایت میکند، سوق میده، یکی هم از جلو این رو جذب میکند، درسته؟
این دوتا در اینجا در کار است که من ربکم دلالت بر چی هستش؟ این که از اون طرف هم جذبه های ربوبی که قائد هست او در حقیقت چی هستش؟ برای شما هست. خب نکته‌ای که در اینجا آمده جنتن که آمده این و جنتن الی مغفرتن و جنته، خود مغفرت این جنته یا نتیجه مغفرت جنته؟ خود حقیقت مغفرت جنته. سابق و الی مغفرتن در حقیقت سابق و الی جنتن هم هست. در این حال میتونیم بگیم نتیجه مغفرت جنته، اونم میتونیم بگیم به دلیلی به جهتی جنت نتیجه مغفرت است، به جهتی مغفرت چون از جانب خداست، چون مغفرت از جانب خداست خود جنت است. این هر دو هم امکان پذیر است. اون وقت در اینجا میفرماید جنتن ارزو هست سماوات و الارض. همه یه بحث امروز حول این محور است که انشاءالله که ارزو هست سماوات و الارض. اگر جنت ارزو هست سماوات و الارض است، اولا جنت ارزو هست سماوات و الارض برای هر فردی جنتی است که ارزو هست سماوات و الارضه، نه مجموع جنت های همه افراد کنار هم بشه جنتی که ارزو هست سماوات و الارض است. نه، جنت هر شخصی ارزو هست سماوات و الارض است. خب اگر جنت یک نفر ارزو هست سماوات و الارض است، جنت دومی کجاست؟ جنت سومی کجاست؟ خب این که سماوات و ارض رو پوشاند. نار کجاست؟ اگر جنت ارزو هست سماوات است، نار کجا قرار میگیره؟ این تو نظامه. ببینید این بحث بسیار دقیق است که مرحوم علامه ذیل در حقیقت این آیه اینجا بیان کرده، جاهای دیگه هم با اشاره به این پرداخته، اما شاید اون نکته اساسی رو ذیل همین آیه شریفه ایشون بیان میکند. میفرماید ببینید عالم دنیا عالمی است که اول یه روایت رو نقل میکنند. بذارید من خود روایتش رو هم بخونم براتون. تو بحث روایی ایشون اول یه روایتی رو بحث میکنند. فی المجمع، در مجمع البیان، فی قوله تعالی جنت ارزها السماوات والارض عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و عجل فرج. این ایام مبعث تازه گذشته با این صلوات رومون میشه با پیغمبر با این صلوات اظهار ارادت بکنیم؟ یه صلواتی که اظهار ارادت به پیغمبر اکرم است بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. احسنت. میفرماید که سوال کردن انه سئله اذا کانت الجنه ارضها السماوات والارض فاین تکون النار، آتش کجاست؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم سبحان الله اذا جاء النهار فاین اللیل. سوال رو با یه سوال پاسخ میدن. یه قاعده توی این سوالی که تو پاسخشونه دارن بیان میکنن. مرحوم علامه این روایت شریف رو نقل میکند، بعد ذیل این روایت شریفی که نقل کرده ایشون میفرماید که بعضی ها خواستن بگن که خب وقتی روز میاد شب در علم خداست، یعنی در حقیقت این دوتا چی هستن؟ جانشین هم دیگه هستن دیگه. اختلاف لیل و نهار یعنی این میاد و میره. خب اگر در علم خدا باشد سؤال سائل جواب داده نشده. عین تکون النار، مکان نار رو داره سؤال میکند، به خصوص با اون بیانی که قبلن هم بیان شد که جنت و نار الان چی هستن؟ محقق و موجودن، نه اینکه بعدن محقق میشن. اینی که در علم الهی باشد با تحقق عینیش در نظام خارجی چیه؟ این لزوماً ملازم نیستن. خیلی از حقایق هنوز در علم الهی هستن ولی به تحقق عینی چیه؟ به لحاظ عدم قابلیت قابل نرسیدن، بعد از این خواهند رسید. درسته؟ پس این که میفرماید که عین تکون النار، اگه بگیم تو علم الهی یعنی تحقق پیدا نکرده جنت، تحقق این که نمیشه پذیرفت. ایشون میگه پس اگر اینو نپذیریم و این تفسیر غیر مرزی باشه، معنای این روایت و این آیه چجوری معنا میشه؟ بحث دقیقی رو داره. ایشون میفرمایند که عالم دنیا یه عالمی است که من دیروز وقتی که متلبس به رفتار و کارهای دیروزم بودم، امروز وقتی که متلبس به کارهای امروزم میشم، دیروزم دیگه الان با امروزم جمع نمیشه. دنیا اینجوریست که وقتی من امروز به کارهای امروز مشغولم، کارهای دیروز دیگه امروز با هم جمع نمیشه. یعنی آمدن زمان در حقیقت این لحظه آن گذشته رفته، آینده هم نیامده. من دائما توی یه لحظه زندگی میکنم که قبلش رفته، بعدش هم نیامده. این خصوصیت تعارض و تزاحم عالم دنیاست. تو مکانش هم از همین سنخ است. اما نظام عالم آخرت و نظام بالاتر از دنیا این تعارض رو ندارد. یعنی اینجوری نیستش که لحظه قبل باید بره تا لحظه بعد بیاد، و لحظه بعد وقتی که هستش تا وقتی هست لحظه بعد او نیامده باشد. این موضوع عالم دنیاست. خیلی دقیق بحثا. ما اون چه که تو نظام عالم دنیا که اخصه و پایین ترین مراتب عالم وجوده رو، حکمش رو میخوایم سرایت بدیم در همه عوالم وجود. اونو که چشم ما میبیند، او رو میخوایم سرایت بدیم به تمام مراتب عالم وجود و با همه مراتب تشکیکی عالم که داره، سعی که عالم دارد. این چون این نگاهو داریم، نمیتونیم بفهمیم. فکر میکنیم که اگر روز آمد، حد اکثر توجیه که میکنیم میگیم که شب چگونه شده. خب وقتی خورشید میتابد بر زمین، اون قسمت زمین که مورد تابشه مثل حالت مخروطی، پشت او میشه سایه. میگیم شب رفته چی؟ پشت. اون شبی که این قسمت داشت رو ما داریم میگیم کجا رفت، نه اون جایی که قبلا شب نبود روز بود الان شب شده. شب نرفته اونجا، این شبی که دیشب بود اینجا و الان اون شب کجاست؟ دقت کردید؟ نه اینکه بگیم سایه افتاده اونور سایه شده و دائما هم این حرکت داره میچرخه، یه قسمتی نیمی کره سایه است، نیمی از کره شب، نیمی از کره روز است. نه، این رو نمیخوایم بگیم که بگیم که این میچرخه دائما. نه، میگه اون شبی که شب بود و من تو این شب، خلاصه من بودم تو این شب، اون شب کجا رفته؟ هر جا رفته منم اونجا هم، چون من با شب مکان و زمان همراه بودم. درسته؟ کجا رفت اون الان؟ به خصوص اگر کسی با توجه به حرکت جوهری که همه هستی رو در لحظه به لحظش از درون ذاتش در خلاصه ناآرام ببینه و در تکون بعد تکون ببینه، این دیگه دو لحظه هیچی ثابت نیست به لحاظ عادی. لحظه قبل کجا رفته؟ لحظه بعد کجاست؟ نوزه کجا میرسد؟ کهنه کجا میرود؟ گرنه ورای نظر عالم بی منتهاست. اگر این نگاه که عالم یک جاییست قرار دارد، این بیقراری که ما در اینجا میبینیم، این بیقراری مربوط به ضعف عالم ماده است که بیقراره و نمیتونه لحظاتش کنار هم قرار بگیره. خیلی دقیقه ها که ما نگاهمون این است، چون این نگاه رو داریم و تو این مرتبه زندگی میکنیم، این بیقراری رو چی میبینیم؟ اصل میبینیم. و چون اصل میبینیم، نه ضعف ببینیم. یه موقع از بچه ضعیف رو پاش نمیتونه وایسه، اگر بچه این رو ببینه که این ضعف اصل عالمه، بقیه مریضن وایسادن رو پاشون، اونها در حقیقت مشکل دارن رو پاشون وایسادن. ضعف خودش رو چیکار کرده؟ سرایت داده به همه جا و اون در حقیقت ثبات رو، قرار رو، استقامت رو چی دیده؟ نقص دیده. ما الان تو ضعیفترین مرتبه عالم وجود قرار داریم که از جمله خصوصیات این ضعف عدم قراره، که لحظه قبلش باید بره تا لحظه بعدش بیاد و لحظه بعد که آمد، لحظه بعدتر او هنو نیامده، با هم جمع نمیشن کنار هم. درسته؟ همینجور شب و روزشه. این تزاحم و تمانو مربوط به ضعف این رتبه عالم است. اگر عالم غیر از این به اصطلاح مرتبه مراتب دیگری دارد که در اونجا این ضعف برداشته شده، قرار در کار لحظه قبل و بعد و اینها، الان میتونه کسی از چشمی به عالم نگاه بکند و از سلطه و احاطه همین الان به عالم که هستن نگاه بکنن، قبل و بعد و در حقیقت بعدتر رو یک جا چکار بکنن؟ ببینن، چون هست. نرفته. رفتن به لحاظ منه که من دارم تو این مسیر نمیتونم قرار داشته باشم، باید قبل رو از دستم بره تا بعد رو ببینم. اما این که تو عالم اینجوری نیست، خصوصیت عالم نیست، این به اون معنا که همه مراتب عالم چی باشن؟ همینجوری باشن. لذا همین عالم بیقرار در مرتبه دیگری از عالم عین قراره، عین ثباته، همه اونها یک جا جمعن. حتی تو وجود خود من اینها چی هستن؟ جمعن. هرچند من با چشم عادیم توان نظر به اون رتبه رو ندارم، یه قدری از این بیان بالاتر اون چشم میبینه. لذا کسانی که گذشته و آینده رو یک جا میبینند، حالا اینم مراتب دارد، گاهی گذشته خودش و آینده خودش رو میتونه ببینه، گاهی یک روز قبل و بعد خودش رو میتونه ببینه، گاهی چند روز چند ساله، گاهی هر کدوم از اینها واقعیته. اشراف به اون موطنی است که چی هستش؟ اگر امام معصوم علیه السلام میفرماید که اگر نبود لولا آیتون فی کتاب الله یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، اگر این آیه نبود که نشون میده نظام هدایتگری خدای سبحان بر اساس محو و اثبات هست که انسان نداند آینده چی میشه به صورت قطعی، به خاطر همین به دنبال عمل بر بیاد و کارهاشو انجام بده و خائف باشد و راجی باشد، اگر نبود این آیه، امیرالمومنین فرمود من میگفتم برای شما ماه و کائن رو، ما کان رو و ما یکون رو، یعنی مطلق ما کائن رو، ما یکون و ما کان در حقیقت چی هستش؟ الان داره میبینه، هستش، یه قرار داره، درسته؟ اونجا قرار دارد که تو وجودش داره میبینه. این وجودی که داره میبینه اون رو معلوم میشه که این عالم با این نگاه هست. عالم در عین بیقراریش در این موطن عین قرار در موطن دیگه است، درسته؟ اگر این نگاه رو دیدیم، اون موقع میفرماید که پس اگر ارض و السماوات و الارض است، این ارض و السماوات و الارض یکی از موارد تزاحم بحث زمان بود، یکی دیگرش همین است که میشه تو ارض و السماوات و الارض یه عالم بهشت یک نفر فقط باشد، یا میشه بهشت های دیگر هم تو اینجا باشد و اینها با هم تعارضی، مکان هم تعارض بینش نیست، غیر از این که زمان بینش تعارض نیست که آمدن یکی در حقیقت رفتن دیگری رو نمیطلبد، مکان هم بینش تعارض نیست. اون مکانی که بینش تعارض بود که اگر من اینجا نشسته بودم دیگری اینجا نمیشد بنشینه، اگر این خانه ملک من بود ملک دیگری نمیتونست باشه، به این عنوانی که در حقیقت کشش مکان نبود، کشش این ماده در این موطن نبود، اما آیا تو موطن دیگری این مقدار کشش هست که این تعلق امکان پذیر باشد در اینی که مشاع هم نمیشه؟ یعنی اینجوری نیستش که اگر بگیم که این ارض و السماوات و الارض بود پس مشاعن میشه، شریک میشه، میگه نه، ارض و السماوات و الارض همونجوری که تو زمانی همچین تعارضی رو برداشتید، تو مکان هم این تعارض وقتی برداشته بشه تمام. خیلی دقیقه ها، اینا مربوط به یک به اصطلاح نقص هایی است که تو وجود ما نهادینه شده، باور غیر از این برامون امکان پذیر نیست، چون زمان و مکان رو همین بیقراری که در اینجا ما بهش انس گرفتیم و عادت کردیم میبینیم. دقت کردید؟ اون موقع اون بحثی که بهشت هر کسی مرتبط با خود اوست و گستردگیش هم همه زمین و زمان و زمان و زمین رو در بر میگیره، هیچ به اصطلاح اشکالی پیدا نمیکنه. اون تعارضی که مانع بود و تضاهم ایجاد میکرد مربوط عالم دنیا بود. کافیه که یه قدم کسی از عالم دنیا بیاد بالاتر، دیگه این تعارضها در کار نیست، نه تو زمانش. من زمان رو عمدن تفصیلی بیان کردم، بعد مکان رو تشبیه کردیم به زمان تا در حقیقت با این تشبیه این راحت تر پذیرفته بشه، و الا از مکان شروع میکردیم اینقدر برام ساده نبود. زمان خیلی ساده تره قبولش تا در حقیقت بیقراریش به قرار برگرده. بعد میدید مکان هم تزاحمش مربوط به عالم دنیاست. اگر این عالم برداشته شد، میشود که بهشت هر کسی ارض و السماوات و الارض باشد، نار اون خالدین فی النار هم ارض و السماوات و الارض باشد، برای هر کدومشون هم ارض و السماوات و الارض باشد. و بله، جوابی که ما دادیم به جوابی که در روایت آمده، نه دیگه، جوابی که حضرت دادن میخواستن نشون بدن که لیل و نهاری که در اونجا آمده لیل از بین نرفته، چون چیزی که وجود پیدا میکند حتما از بین نمیرود. منتها اینقدر مطلب دقیقه، اون کسی که جدلی ببینه به یه جور اقنا میشه، اونی که برهان ببینه برهانش با این مطلب به این مقدار براش دقیق میشه. لذا این که میفرماید که اذا جاء النهار فعین اللیل، یه نگاه این است که خب لیل رفته دیگه، میگه نه لیل که نرفته، مگه موجود نشده بود؟ مگه موجود نشده بود؟ اگه موجود شده که وجود که معدوم نمیشه که. منتها این که الان این نهار هست همون جایی که همون لیل بود قبلا، یه نگاه این است که پس او کجاست؟ یکی بگه تو علم الهیه، میگه خب اگه تو علم الهی بود که حل نشده، سؤال از خلاصه مکان کرده، سؤال از مکان او کرده، پس معلوم میشه که این حقیقت وجودیه رو داره میاره ملموسترش میکنه تو عالم دنیا. میگه این هر شب شما مبتلایید به این، لیل و نهار دائم داره میره میاد، اینو در حقیقت چطور حلش میکنید؟ که این حلش به این گونه است که اون حقیقتی که محقق بود مربوط به عالم دنیاست که تخدره میاره مسئله رو، میگه شما تو نگاه دنیا لیل و نهار رو چی میبینید؟ متعارض میبینید که یکی بیاد دیگری رفته، اما در این حال در به اصطلاح برزخ انسان هر کدوم از اینا باشه دائم هم هست، هیچ منافاتی هم ندارد، نور در اونجا قائم به انسان هم هست، یعنی یس آنور هم بین عیدی، شب و روز اونجا قائم به انسان هستش، درسته؟ یس آنور هم بین عیدی هم دیگه، اگر نور انسان نور در حقیقت، یا یجتزی به نور الامام ان نور الشمس، از نور امام به نور خورشید اونا چی میشن؟ بینیاز میشن، و نور امام است که داره تو وجود اینها حرکت براشون ایجاد میکند و بحث هایی که در حقیقت دنبالش میاد. پس جواب یا اسکاته؟ جوابه، میخواد بگه این مربوط به عالم دنیای شماست که این نگاهو دارید که اگر جنت ارض و السماوات و الارض است پس جای جنت دیگری و نار کجاست. همون جوری که تو لیل و نهار براتون این سوال پیش میاد که وقتی روز آمد شب کجاست، در حالی که چیزی که موجود شده که لیل موجود شده بود، نهار هم موجود شده، چیزی که موجود شده معدوم نمیشود، پس باقی است. تو علم الهی هم فقط نیست، چون عینیت پیدا کرده بود به عالم عین آمده بود، علم فعلی حضرت حق است نه علم ذاتی حضرت حق که در حقیقت هنوز ممکنه به لحاظ عدم قابلیت قابل به مرتبه عین نرسیده باشد. این بحثی که از بحث‌های دقیقی است که کارگوش هاست تو خیلی از چیزها. بعد ایشون می‌فرماید که اون علم آیه شریفه که علم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا، ولو شاء لجعله ساکنا، یعنی تو عالم دنیا ظل کشیده میشود، دائم رو به گسترش است، از در حقیقت چی میشه؟ صبح در حقیقت اون ابتدای صبح هی ظل در حقیقت چی هستش؟ قوی تر زیادتر، هی خورشید که میاد بالا کمتر میشه، دوباره از وقت زوال هی در حقیقت این فی چی میشه؟ سایه در برگشت هی رو به ازدیاد است دیگه. علم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا. این ولو شاء لجعله ساکنا آیا تعلیق به محال است یا نه؟ لو شاء لجعله ساکنا در عالم دیگر هم این سکون برقرار هست، ثبات. البته لو شاء لجعله ساکنا یعنی اونی که شما میخواید ببینید که بماند، این سکون در اون عالم هم برقرار است. بعد میفرماید که ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. ما اینو که در حقیقت پن شد بعد چیکار میکنیم؟ قبضش میکنیم. مگه توفی نفوس قبض نیست؟ وقتی خدا توفی میکنه نفوس رو از بین میرن؟ از بین رفتن؟ یا باقی هن؟ توفی یعنی گرفتن به تمامه، چیزی از دست ندادن، درسته؟ اگر تو توفی نفوس که قبض و بست است، که بست اون نفخ روح است و قبض اون چی هستش؟ توفی است، درسته؟ این قبض و در حقیقت نفخ آیا هست در عالم یا نیست؟ محقق است یا از بین رفته است اون توفی؟ باقیه. میگه در رابطه با لیل و نهار هم همین جوریست، در رابطه با عرض و هست سماوات و الارض هم از همین سنخ هست، باقیست و به توفیه به تمامه هستش. منتها چشم شما چی میبینه؟ این مرور رو، عدم اجتماع بین اینها رو با هم دیگه میبیند. بعد ایشون ذیل این آیه هم یه اشاراتی میکنه، ذیل همین آیه سوره فرقان آیه 46 که من آوردم ولی فرصت نمیکنه. حالا به نظرم برای اینکه تطبیق خوب بشه این قسمت رو تو قسم بحث روایی دقت بکنید ببینیم. اول ایشون تفسیر رو میکنه که اینها گاهی گفتن که بحث علم الهی است، این میگه ایشون تفسیر غیر مرزی است. و از اون ان الروایه ناظرتون الا معنا آخر، من گمانم این است، این من گمانم این است با همه در حقیقت یقینی که دارن در محضر آیه و روایت که میان، این یقینشون میشه چی؟ گمان. درسته؟ اون که میفرماید که آیه شریفه میفرماید کسانی که گمان دارند الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، درسته؟ يظنون انهم ملاقو ربهم، یظنون با همه یقینی که دارن دا، اما چی هستش؟ یقین اونها در رابطه با از بس که اون عظیمه، یقین ما در رابطه با اونجا چی هستش؟ ظنه. چون وقتی هم میریم میبینیم تازه میفرماییم که لذا خود مرگ تعبیر شده به چی؟ به یقین. درسته؟ و عبد ربه که حتی اتیک الیقین، یقین در حقیقت انگار بعد از مرگ ایجاد میشود، لذا قبلش انگار نسبت به بعد چی هستش؟ ظن و گمان است. حالا غیر از اون که کسانی هم گفته باشن عیبی هم نداره که ظن به اون مسئله هم کفایت میکند برای اون حرکت، اونم سر جاش عیبی ندارد. و از اون ان الروایه ناظرتون الى معنا آخر و توضیح ان الاخره بنعیمها و جهیمها و ان کانت مشابهتا للدنیا و لذائذها و آلامها، سنخیت بین دنیا و آخرت حتما محفوظ است، تشابه بین نعمت‌ها و آلام دنیا و آخرت قطعی است. لذا اونجا می‌فرماید که وقت کل و اتوبهی متشابها، درست آیه شریف قبلش به اصطلاح می‌فرماید که کلما رزقوا من ثمرت رزقا، درست خوندم؟ کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل، رزق نامن قلب و اتوبهی متشابها. چقدر دقیقه که تشابه بین نعمتهای آخرتی و نعمت دنیایی برقرار است، چون این عمل ماست که به اون میرسد، چه در جانب عذاب چه در جانب در حقیقت ثواب و بهش. درسته؟ تناسب. یعنی اونجا میبیند انسان که این عملش عین اون نتیجه است، عینیت بین این دوتا رو میبیند که همین در قد نمازش، همین انفاقش، صدقش، زکاتش، حجش، همینجا اونجا چی شده؟ بهش. این عینیت رو اونجا، لذا تناسب و تشابه رو میبیند. اینجا مرحوم فرماید که ان الاخره بنعیمها و جهیمها و این کانت مشابهتا للدنیا و لذائذها و آلام دنیا و کذلک الانسان الحال فیها و این کان هو الانسان الذی فی الدنیا به عینه، اون انسانی هم که در اونجاست همین انسانیست که در اینجاست. درسته؟ علاما هو و مقتضا ظواهر الکتاب و سنه، که دلالت کتاب و سنت هست که همین انسان اونجا محشور هست. غیر ان نظام الحاکم فی الاخره غیر نظام الحاکم فی الدنیا، نعمت تشابه دارد اما نظام حاکم متفاوته. چطوری متفاوته؟ فانما الاخره دار ابدیه، دار ابدیت و بقا، و دنیا دار زوال و فنا. اینجا یه عمر 100 ساله است، اونجا ابدیته. اگر میخواد ابدیت باشد سنخ نظام ابدیت در رابطه با تمام احکامی که چیده میشود با سنخ نظام یک عمر محدود کاملا متفاوته. لذا انسان تو اینجا چی داره؟ بهره‌مندیش مشروبه، هر لذتیش مکدره. اگر در حقیقت غذا میخوره سیر شدن بعدن ممکنه چربی براش بیاره، ممکنه نمیدونم سنگینی براش بیاره، تخلیه بعدن براش لازم هستش. کلی در حقیقت چی داره؟ دنبالش مسائل سختی به دنبال داره، اما در اونجا عین لذتیست که هیچ سختی به دنبالش نیست. میفرماید که ولذالک کان الانسان یاکل و یشرب و ینکه و یتمتع فی الجنه فلا یعرضه ما یعرض هذه الافعال فی الدنیا. هیچ کدوم از اون عوارض دنیا براش عارض نمی شود. و کذالک الانسان یحترق به نار الجحیم، اونجا کسی هم که به آتش می سوزد هم همین صورت است. یقاس الالام و المصائب فی معکله، اون تمام خوردنش، آشامیدنش، نفس کشیدنش، همه چی ازش عذابه. یقاس الالام و المصائب فی معکله و مشربه و مسکنه و قرینه، همه چیش دقیقه چی ازش؟ با عذاب فلناره. ولا یتر علیه ما یتر علیه معها، اگر تو دنیای آتش سوزی می شدی می سخت و تمام می شد، اما اونجا اینجور نیستش که به زود تمام شه. اونجا حیات نه حیات دارن اینها چون تو عذابن، نه ممات دارن که تمام شه راحت بشن، نه ادراک علم رو دارن، اما این ادراک علم براشون حیات هم نیست، چون حیات دائر مداره یک کماله، این کمال براشون نیست. لا یحیی فیها ولا یموت، لا یمیت فیها ولا یحیی، درسته؟ لا یموت فیها ولا یحیی در آیه قرآن فن. لا یموت فیها ولا یحیی، که اونجا نه موت نه حیاته. موت نیست چون باید دائم بچشه، حیات نیست چون حیات دائم داره کماله، اگر این کمال ندارد حیات ندارد، اما حیات نداره موت. میگه نه لا یموت فیها ولا یحیی. بله، بعد میفرماید که و هو فی الدنیا و یعمر عمر الابد در آخرت و لا یؤثر فیه ذالک، در او هیچ چیزی مثل کهولت، پیری، نمیدونم از کار افتادگی که اینها قوارو رو به ضعف میبره، در با اینکه ابدیته ولی کهولت و شیب و اینها نیست. گفتو پیرمرد و پیرزنا وارد بهش نمیشن، گفتو یعنی ما راه نمیدن، تو پیرمرد و پیرزنا اونجا نیستن، دون جوان میشید راه میدن. بله، و هاکذا و لیس الا ان العوارض و توار المذکوره من لوازم النظام الدنیوی، اینا جزء نظام بوده، ولی ما اینو باور داریم، اینقدر برامون یقینی شده، بخوایم بهش هم تصور بکنیم با همین لوازمش تصویر بکنیم که وقتی میخوریم چی میشیم؟ سیر میشیم، خسته میشیم، خوابمون میگیره، بعد یا خلاصه کم کم باید حالا موقع جذبی که شد دفعاً باید حتما کنارش داشته باشه. سلامت مزاج این است که حتما در روز چند بار چی داشته باشه؟ اینجا جزو علائم دنیاست دیگه، چند بار خلاصه امکان دفع براش باشه. مزاجی که دفع مناسب نداشته باشد مزاج سالمی نیست. این تو دنیا اینجوریه، اما اونجا دفع ندارد، اما سلامتش اون است که دفع ندارد. دقت کردی؟ لذا پیری ندارد، لذا سن به جوری نیستش که رو به کهولت بره، قوا رو به کهولت نمیرن، بینایی رو به ضعف نمیره، شنوایی رو به ضعف نمیره، بلکه اگر کسی گفت رو به قوتم میره مانعی ندارد. اگر کسی گفت رو به قوتم میره، چون همون جوری که انسان تو کمالش در اینجا رو به قوت میره یا نمیره، روز به روز قوی تر میشه از جهت ادراکی یا نمیشه، چه جهنمی بودنش چه بهشتی بودنش، اونجا هم قوا رو به قوت میرن اما ضعف ندارن. خب بعد میفرماید که دون مطلقه، میگه این از لوازم نظام دنیوی است، دون مطلقه نظام الاعم من و من النظام الاخروی. ما اشکالمون این است که خصوصیات نظام دنیا رو صراحت میدیم تو همه نظامات، این کلیده ها تو تمام معارفی که در رابطه با بهشت و جهنم آمده، تو تمام وعده هایی که خداوند سبحان در رابطه با اون چه که نسبت به آینده ما آمده، تو تمام اون چه که تو دنیا الان برای ما بیان شده، همه اگر این نظام رو توش حاکم کردیم نگاه متفاوت میشه، که این مربوط به مثل این میمونه که تو کودکی میگیم این حرف نمیزنه یا در قد داری، این مربوط دوران کودکیشه، دائمی نیست. قصه نخور که این الان حرف نمیزنه، بزرگ میشه بزرگتر میشه حرف میزنه، غذا نمیتونه بخوره، این دقیقه مربوط به این دور است، بزرگتر بشه این سرایت ندیم یک مرتبه رو به تمام جی مراتب. و من مایدل و انا علن نزی، بله بعد میفرماد بله، فالدنیا دار و تزاهم و تمانو دون الاخره، اگه تزاهم و تمانو رو برداشتیم اصلا یک دفعه از این رو به اون رو میشه همه چیز. و من ما يدل ان الذي نجده في ظرف مشاهدتنا من الحوادث الواقع يغيب عنا، حالا از این داره عبور میکنه به این که وقتی ما یه چیزایی رو میبینیم یه چیزایی از دست میره، اونی که قبلا میدیدیم مرتبه بعدی که دیدنهای بعدی میاد قبلی ها چی شدن از جلو چشم ما؟ رفتن تا این بعدی ها رو میبینیم. من وقتی به شما نگاه میکنم با چشم ما از ایشون برگردونده باشم به سمت شما، اینو دیگه الان نبینم تا شما رو میتونم ببینم. دقت میکنید؟ این نشون میده که این یقیب و شهادتی که پیش میاد، غیب و شهادتی که اینجا پیش میاد، غیب و شهادت به لحاظ ضعف این عالمه. لذا خدای سبحان عالم الغیب و شهاده است. نه خدا غیب رو عالم است به معنای این که اینو میدونه غیب اونو میدونه، نه، همه چی برای خدای سبحان چیه؟ شهادته. به لحاظ اون چیزی که برای ما غیب است و شهادت، خدا عالم الغیب و شهاده است. لذا کسی که توی رتبه بالاتری از این قرار میگیره، همه این متفرقات و متکثرات برای او مجتمع است و یک جاست. درسته؟ بعد میفرماید بله، یقیب و انا ازا شاهدنا غیر حسان، که حوادث الامس و حوادث الیوم، حوادث دیروز ما باید از جلو چشمون رفته تا حوادث امروز بتونیم ببینیم. و لیل و نهار و غیر ذالک. و اما الله سبحانه و فلا یقیب و ان هذا الذی نشاهده. گفت خدا اینجا بحث خدا رو پیش کشید تا کسی انکار نکنه. میگه نسبت به خدا که همینا ثابتن که، درسته؟ اما وقتی که این آمد و خود این عواله میرم که خدا ایجاد کرده، این کمال توشون هست. فلا یقیب انه هاذا الذی نشاهده اولا و یقیب انه ثانیا وللذی نجده بعده ولا مزاحمت بینهما فاللیل و النهار و کذا الحوادث المقارنه لهما متزاحمات و متمانعات به حسب نظام عالم ماده. اینا تزاحمشون به لحاظ کجاست؟ فقط عالم. اما از عالم ماده اومدیم بالاتر، تزاحم بین اینا نیست، اینا ثابتن، هر دو کنار هم هستن، هر دو در حقیقت امکان داره، آمدن یکی با رفتن دیگری در کار نیست. خیلی زیباست. و هیه به اینها لا تتزاحم و لا تتمانع به حسب نظام آخر. و یستفاد و ذالکه از قول خدای سبحان که علم تر الی ربک کیف مد الظل و اذا امکن ذالکه فی مثل اللیل و النهار، که در اینجا حضرت شاهد آورده بودن و هما متزاحمانه جازف السماوات و الارض. میگه اگه تو زمان امکان پذیر شد، تو مکان هم همین مسئله چیه؟ سرایت دارد. جازف السماوات و الارض ان تسع ما یساویه ما سعتن. پس میتونه در حقیقت چی باشه؟ جنتن ارزوها سماوات و الارض، تو هر دو اینها سرایت داشته باشد. و تسع و معذالک شیئا آخر یساویه مقدارن کل جنت و نار مثلا، لکن لا به حسب نظام حاضر دار، نه به حسب اون قواعد و نظامات این دنیا، بلکه چی؟ بل به حسب نظام الاخره، بر اساس اون نظام و اون قواعد. و لحاظا نظائرون فی الاخباره کما ورده. مگه نداریم در روایات متعدد که کسی که در قبر قرار میگیرد، القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النار. مگه نمیفرماید که هر کسی تو قبر قرار میگیره، اون قبرش یفسه و مده بسره، این قبر گشوده میشود به اندازه چی؟ مد بسر این، به اندازه چشم انداز این. خب اگه اینجوری باشه، چشم انداز این، اگر چشم مادی هم تازه بگیرن، اگر چشم مادی هم بگیرن که تو دنیا میتونست ببینه، این شاید خلاصه 300 400 متر 500 متر 1 کیلومتر رو میتونست چیکار بکنه با این چشم مادی. خب قبر این بعد اگه گشوده بشه، قبرای بغلی چی میشن؟ پس معلوم شه اون مرد نظام عالم دنیا نیست. در عینی که قبر این سه طبقه است، تو تنگنا سیمان هم گرفتن دور و برش رو که این در حقیقت به بغلی سرایت نکنه، اما در این حال قبر این حفرتون من حفر نار نعوذ بالله، یا در حقیقت چی هستش؟ روزتون من ریاض الجنه است. و برای هر کدوم از اینها هم مد بصرشونه، چشم اندازشون، افق نگاهشونه هست. پس اینا جمع شدنیه، هم مکان این امکان هست که این مد بصر این هست، مد بصر بغلی هم هست، مد بصر اون یکی هم، مد بصر طبقه دومی هم هست، همه اینها مد بصرهاشون هم با هم تعارض پیدا. خیلی زیباست، خیلی زیبا. یعنی یه قاعده عظیمی رو گشایش خیلی، که ما نظام عالم دنیا رو برای خودمون آنچنان در حقیقت سرایت در همه عوالم دادیم، غیر از این تصور نمیتونیم برای خودمون بکنیم. خب حالا انشالله اگر قسمتی از بحث باقی مون، چون وقتم گذشته، در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوالات دوستان من خدمتون هست. استفاده چی رو؟ جنت ارض و السماوات و الارض دیگه. که اون حالا اونو تو آورده بودم که بخونم، اون خودش یه بحث داره که خدای سبحان این رو در حقیقت که داره میکشاند الی رب که کیف مد الذل، این ذل رو میکشاند، یعنی خدا داره میکشاند. اگر از نظام الهی دیدیم این مد الذل ثبات دارد، اون چیزی که خدا میکشاند غیر از این مد الذلی است که ما داریم در تغییریم. از یک طرف اینجا دائم تو تغییر، قبلی نیست بعدی میاد، درسته؟ اما اونجا خدا داره این رو میکشاند، یعنی همه اینا با هم یک جا برای خدا الان محقق است. که حالا ایشالله اگر زیل آیرم رجوع بکنید بحث کرده، بله بله، یعنی مد ذل در نظام آخرت ثبات داره، مد ذل از منظر الهی، مد ذل در نظام عالم دنیا چی داره؟ این تغییر و این تدریج و این نبود قبلی با آمدن بعدی است. ایبی نداره، اون که میفرمایند که اگه شب روز از بین نمیره، اعمالی که انسان تو مثلا شب انجام داده بعد روز توبه میکنه، این تمام اونها با حفظ این که اونها هستن توبه محقق میشود. یعنی این توبه چکار میکنه؟ اون شب رو برای این تبدیل به عمل صالح میکند، اگر که شدت توبه باشد، که الا من تاب و آمن و عمل صالحا اولئک یبدل الله سیئات، یبدل الله یعنی تبدیل هست، نشون میده که این تبدیل صورت گرفت. یا یو کفر و انهم سنو کفر و انهم سیئاته، یا اتاب من الزنبه کمن لا زنب الله، اینا همش محفوظه، همه اینام قاعدشه، اینام جزئشه، یعنی معلومش که سیئه تبدیل شده به چی؟ به حسنه در وجود. بله نه، حد سرعت حد ندارد، چون سرعت به سوی خداست و توانایی انسان، نه توانایی انسان حد دارد از جهت اقتضا و قابلیت، نه حرکت به سوی خدا که اون حقیقت جنت هست حد دارد که جنت اسمایی، هیچ کدوم از اینا محدود نیستن. لذا بله انسان با توجه به فعلیت هایی که به قواش داده حد داره، اما اینجور نیستش که این آخر فعلیتش باشد، آخر توانش باشد. بله بله، حالا ببینید، نه اینجوری این حد رو ما حد زدن خودمونه، حد نزنیم. یعنی اگر میگیم 20 دقیقه بیشتر کسل میشیم، تو ذهنمون این شکل بگیرد، وقت 20 دقیقه بیشتر حتما چی میشیم؟ کسل میشیم. این تلقین اثر داره. و الا اگر انسان برای یه کار دیگری براش قرار بدن که بگن که تو اگه 2 ساعت قبل از اذان بیدار بشی میتونی به این نتیجه برسی، باوری باشد که مثلا بگن 5 میلیون تومان اگه 20 دقیقه زودتر بیدار شی 5 میلیون تومان به شما میدیم، با نشاط هم ایشان آدم بلند میشه، نمیشه؟ نمیگه همون 20 دقیقه کفایت میکنه، حالا اگه 200,000 تومانش هم شد بس، عیب نداره. میگه نه دیگه، آدم این اگه باور کرد 5 میلیون بهش میدن، 10 میلیون میدن، حالا بگو 1 میلیارد میدن دیگه، از شب نمیخوابه اصلا آدم دیگه، اون شبو میگه تا 1 میلیارد میارزه، که شوق دیگه، توان داره انسان دیگه، اینم آخر توانش نیست تازه. بله هر کسی باید خودشو ببینه. اما یه نکته دقیق است که حالا اگه شد جلسه بعد یادم بود بگم، اشارهشو کردم که اگر میگن سرعت حد نذاشتن برای سرعت، نشون میده سرعت نامتناهی امکان پذیره، سار او رو حد نزدن، چون گفتن الا مغفرت من ربکم و جنته، چون اونها نامتناهی هستن، مغفرت من رب و جنت، لذا سار او رو مطلق آوردن، نشون میده انسان توان نامتناهی برای سرعت دارد، انسان توان نامت طلب این شده، نگفته سار او در حد خودتون، نگفته سار او به یه چیزی که محدوده، سار او به یه چیزی که نامحدوده، درسته؟ و یک نکتهش هم این است که سار اوی هیچ کسی با سار اوی دیگری هم استکاک پیدا نمی کند، یعنی مسیر هم باید چی باشه؟ مسیر نامتناهی باز باشه، تا همه افراد بتونن با تمام توانشون که نامتناهی به سمتون، حقیقت نامتناهی حرکت بکنن، هیچ تعارضی بین اینا نیست. حسرت و قبطه در بهشت نیست، این حسرت و قبطه در دنیا از باب در حقیقت یه حرکت نسبت به تزاحمات در اینجاست، قواعد اینجاست. نه دیگه، تو بهشت وقتی که میره دیگه نگاه نمی کنه، وقتی که تو بهشت میره هر کسی بهشت خودش رو چی میبینه؟ ارض و هستمات و الارض میبینه. لذا روایت هم دارد که کمترین فردی که تو بهش وارد میشه کمترین بهشت برای فردی که هست ارض و هستمات و الارض، فوق این امکان پذیره. لذا هر کسی میتونه همه اهل به اصطلاح انسان ها و جن رو از ابتدا تا چیز میتونه مهمان بکنه در بهشتش و همه جا میشه و هیچ کم نمیاد که بگه حالا بله بله این کفشه، بله این کفشه دارن میگن. بله چی؟ آخرت نگفتش که مادی نیست، منتها میگه قواعد عالم ماده که اون نفاد و تغییر و ایناست برش حاکم نیست. انسانی که اونجاست مادیه غیر مادیه، همه مراتبو دارد چون جامعه ماده هم دارد، اما ماده در اونجا با ماده در اینجا تفاوتش چیه؟ ماده اینجا عمر دارد؟ کره زمینم که باشد، خورشیدم که باشد، عمر داره یا نداره؟ بالاخره رو به زوال داره میره یا نمیره؟ درسته؟ اما اونجا زوال ندارد، یعنی دائم رو به اشتداده. پس قواعد ماده در اونجا با قواعد ماده در اینجا متفاوته، در اینی که مادیه، در اینی که بگی جسمانی هستش، اما در این حال چی هستش؟ قواعدش رو به زوال نیست. اینا همه روایات میپذیرن، هیچ کسی اینو نفی نمیکنه. اونجا بهش لا تبول و لا تروسه در بهش، درسته؟ اونجا در حقیقت زوال در کار نیست، اونجا ابدیته. حساب کنید که هیچ ماده ای در عالم دنیا ابدیت ندارد، هیچ ماده ای در عالم دنیا با این نظاماتش، حتی خورشید، حتی منظومه ها، حتی کهکشان ها، همه رو به افولن. بعضی چیزها با واسطه نازل میشن که و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. بعضی از حقایق وجودی که در عالم دنیا هستن بی واسطه نازل میشن. مثلا شما عصای موسی که اژدها شد، این در حقیقت چی بودش؟ این طی شدن اسباب بود در این که چون خارق العاده است، نه خارق در حقیقت عقل، درسته؟ معجزه خارق العاده است، درسته؟ یعنی اون حقیقتی که عادتاً باید چندین هزار سال طول میکشید، خدای سبحان میتونه در طرفت العین این حقیقت رو اثر رو به اجدها تبدیل بکنه. این خرق اسباب عادی است. در نزول هم که ان من شاء الله عندنا خزائن و ما ننزل، همه اشیاء عالم دنیا نازله چی هستن؟ خزائنی هستن که تو بهشتن. هر چیزی که در اینجاست تمثلش و مثالش و مرتبه بالاترش تو خزائن الهی هست، تو مراتب بالاتر هم هست، هیچ چیزی نیست که گسسته باشه. یه نکته. او وقت بعضی از اشیا نسبت و رابطشون با اون که نشون میدن، اون حقیقتی رو که دارن نشون میدن، بیواسطه است، مثل حجرالاسود که در حقیقت بیواسطه داره اینوش. مثل همونجوری که معجزه خرقا عادت بود و بیواسطه میکرد، در بعضی از اشیاء بهشتی مثل حجرالاسود یه همچین مسئلهی بیواسطه اون حقیقت رو نشون میده که مرتبه بهشتی مسئله است. بعضی ها با واسطه است، لذا حجاب درشون هست، آدم باید از این حجاب ها عبور کنه تا برسه. بعضی بی واسطه است، لذا حجرالاسود هم دارد که اول سنگ سفیدی بود که نازل شد، در اثر گناهان مردم این روبه سیاهی رفت و رنگش در حقیقت کدر شدش، و این مربوط به چی بودش؟ حجاب هایی بود که گناهان مردم در حقیقت اثر گذاشت و این به اصطلاح روبه تیرگی رفتش، و الا ابتدا سنگ سفید نورانی بود که یعنی خودش به وضوح نشون میداد اون رابطه رو. الان هم با یک باور این نشون داده میشه، ما نگاه میکنیم به سنگ سیاه میبینیم، الان مثل سنگای دیگه میبینیم، درسته؟ اما در این حال اون حقیقت درون این بیواسطه تره، لذا این باور اون اثر رو ایجاد میکند. و چیزهای دیگه هم از این سنخ داریم دیگه، مثل ناقه صالح، آیا در آمد به عنوان معجزه جسمانی بود یا نبود؟ از دل کوه جسمانی بود، شیر در حقیقت از او میدوشیدن، آب میخورد، او جسمانی بود و اثر جسمانی هم داشت، اما در این حال یک معجزه بود به عنوان که این بیواسطه داشت نشون میداد اون حقیقت رو. بله خب انشاءالله خدای سبحان به هممون معرفت و حرکت به سوی اون مغفرت رب و جنت ارض و السماوات و الارض رو عنایت بکند. انشالله به برکت پیغمبر اکرم و بعثت پیغمبر اکرم انشالله خدای سبحان جذبه های محمدی همه ما رو به سمت در حقیقت اون حقایق عالیه جذب کند، موانع دنیا، تزاحمات دنیا رو از جلوی چشم ما دور بکنه، در اینی که هستیم ولی باورمون نسبت به اون حقایق بی تزاحم هم بیش از گذشته ایجاد بشه تا شوقمون به سمت حرکت به سمت اون حقایق سریع تر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.